بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله که طرح شد این بود که عقد اجاره مانند سایر عقود لازمه به نفسه مملک است، یعنی منفعت به وسیله عقد ملک مستأجر می شود و مال الاجاره به نفس عقد ملک مجر، یا در اجاره شخص عمل که منفعت اجیر است به نفس عقد ملک مستأجر می شود و اجرت به نفس عقد ملک اجیر می شود، که عقد تمام السبب است یا به تعبیر دیگر تمام الموضوع است برای حصول ملکیت. عمده در تسلیم بود که نحوه تسلیم چگونه است و بر کی تسلیم واجب است. البته نحوه تسلیم منفعت به تسلیم عین است، که حتی اجاره را اینچنین تفسیر کردن که اجاره تملیک منفعت است با تسلیت عین. تملیک و کل شیء، تسلیت و کل شیء، یعنی و تسلیم و کل شیء به حسبه، و تسلیم اون عمل به شروع در کار است ولو تدریجن، و تسلیم منفعت به تسلیم عین است که منفعت تدریجن استیفا می شود. عمده آن است که اگر احدهما از تسلیم امتناع کرد، باز بر دیگری واجب است تسلیم کند یا نه. چند فرق بر اون اصل محوری در بحث قبل به عرض رسید. اول این بود که جواز مطالبه کل واحد مشروط به تسلیم است، یعنی مجر وقتی می تواند مال الاجاره را مطالبه کند که این را تسلیم کرده باشد، و همچنین مستأجر وقتی می تواند این را مطالبه کرده باشد که اجرت را داده باشد. پس جواز مطالبه مشروط به تسلیم ما علیه است. وجوب تسلیم متفرع است بر تسلم طرف مقابل. وقتی اون چرا از دیگری گرفت، تسلیم بر او بالفعل واجب می شود، هیچ عذری ندارد. اما آیا مبادرت به تسلیم بر یکی از دون دیگری واجب است یا نه؟ این نه، بر هیچ کدام مبادرت بر تسلیم واجب نیست. نه بر مجر مبادرت واجب است نه بر مستأجر. سرش آن است که وفای به عقد و وجوب تسلیم حکمی است بعد از عقد متوجه متعاقدان است، در عرض هم نه در طول هم. یعنی طرفین عقد بعد از تمامیت نصاب عقد مکلف به وفایند و اون وجوب تسلیم است، در عرض هم نه در طول هم. لذا نمی شود گفت وجوب تسلیم متوقف است بر تسلیم دیگری، بلکه بر کل واحد تسلیم واجب است در عرض وجوب تسلیم دیگری. حالا اگر دیگری تسلیم نکرد، این شخص بر او تسلیم واجب نیست یا راه علاج دارد؟ چون وجوب وفاء به عقد عبارت از وجوب تسلیم است و این دوتا حکم تکلیفی در عرض هم است نه در طول هم، اگر احدهما از تسلیم امتناع کند بل اسیان، دیگری مجاز در معصیت است، یعنی برای او تسلیم واجب نیست، به تعبیر دیگر معصیت نیست، یا نه بر دیگری تسلیم واجب است ولو احدهما معصیت کرده باشد. البته چون وجوب وفا عرضی است نه طولی، و بر طرفین در عرض هم تسلیم واجب است، اگر احدهما از تسلیم ما علیه امتناع کرد، دیگری باید راه حل پیدا کند. تا راه حل پیدا نکرده تسلیم بر او واجب است. راه حل متعدد است. یکی اقاله است، طرف از اینکه دیگری تسلیم نکرد او هم توافق کند بر اقاله که بشود تقایل طرفه، قهرن معامله منفسخ خواهد بود. وقتی معامله منفسخ شد اون وجوب وفا رخت برمیبندد، بر او وفا واجب نیست. این یک راه حل. اگر به تقایل ختم نشد حق فسخ دارد، زیرا تسلیم احد العوضین بر کل واحد واجب است و این هم یک شرط ضمنی و ارتکازی اقاله است. اگر احد المتعاملین از تسلیم ما علیه صرف نظر کرد، دیگری خیار دارد، با اعمال خیار فسخ میکند. وقتی فسخ کرد دیگر وجوب وفا رخت برمیبندد. این دو راه. اگر به تقایل یا به فسخ معامله منفسخ نشد، چون بر او وجوب وفا واجب است و تسلیم واجب است، او حق ندارد مال دیگری را در تحت تصرف خود داشته باشد، ولو دیگری معصیت کرده او حق عصیان ندارد. تا مال را مال خود نکرد نمیتواند مال را داشته باشد. چرا؟ چون قد مره که به نفس عقد این منفعت مال مستأجر شد و به مال الاجاره مال موجر شد. به نفس عقد تا موجر این منفعت را مال خود نکند نمیتواند از تسلیم صرف نظر کند، ولو اون طرف اجاره را نپردازد. چرا؟ چون عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است برای نقل ملک. اگر عقد تمام الموضوع است برای نقل ملک، پس منفعت دار ملک مستأجر شد، بر موجر امساک حرام است. تا موجر با یکی از راه‌ها منفعت را مال خود نکند، وجوب وفا و وجوب تسلیم سر جاش است، قهرن او معصیت میکند در عدم پرداخت. تا کنون دو تا راه حل ارائه شد، یکی تقایل بود، دیگری فسخ. راه حل سوم این است که این به عنوان تقاس منفعت را بگیرد، چون بر مستأجر تسلیم مال الاجاره واجب است. مال الاجاره که در ذمه مستأجر هست باید به موجر بپردازد. چون مال الاجاره را به موجر نپرداخت، منفعتی که مال مستأجر است و فعلا در اختیار موجر است، موجر میتواند از باب تقاس او را بگیرد. وقتی گرفت منفعت خانه، تقاسن ملک موجر می شود. وقتی ملک موجر شد، پرداخت مال خود به دیگری که واجب نیست. اینها و امثال اینا راه های حل است برای اینکه این شخص از عصیان نجات پیدا کند. وگرنه اگر دیگری با عدم پرداخت عوض معصیت کرد، مجوز عصیان طرف دیگر نخواهد شد. خب اگر چنون چه به یکی از این راه‌های سگانه و امثال اینها شخصی که حاضر است تسلیم بکند ولی دیگری از تسلیم ما علیه امتناع می‌کند، راه حل پیدا کرد که پیدا کرد. اگر راه حل پیدا نکرد، چون بر او هم واجب است تسلیم، بر طرف مقابل هم تسلیم واجب است، اینجا حکومت اسلامی عهده‌دار حل فصل خصومت است. حاکم اسلامی طرفین را مجبور میکند، ولی یه مسلمین طرفین را مجبور میکند. چرا؟ برای اینکه اینا عقد بستن، بر هر دو وفا واجب هست و هیچ یک از اون راه های سگانه حل را طی نکردن، مال دیگری پیش این هاست و نمی پردازن. حاکم و ولی مسلمین مجبورشون میکند که هر کدام مال دیگری را به صاحب مال بپردازن. ولی مسلمین نشد حسبتاً عدول مؤمنین از باب امر معروف و نهی از منکر و مانند آن وادارشون میکنند که از این معصیت نجات پیدا کنن. اینها راه حل، این راه حل را خود مرحوم سید رضوان لره در همین کتاب اجاره پیشبینی کرده است در بحث هایی که میاد بخواست خدا. اما قبل از اینکه به این مشکل برخورد کنیم، عده‌ای خیال کردن به اینکه تسلیم منفعت قبل از تسلیم اجمال اجاره واجب است، یا برخی خیال کردن که تسلیم اجرت قبل از تسلیم عمل در اجاره شخص واجب است، و احیانا بر این تخیل اجماع هم ادعا کردن. یکی از دو اجماع را مرحوم شیخ در خلاف، دیگری را مرحوم علامه در تذکره. ولی ظاهرش این است که اینها اجماع های مدرکی است و احیانا رو استنباط های شخصی است، و دلیلی که میگوید تسلیم واجب است به استناد اوفو بالعقود یا سایر ادله، دو تا حکم تکلیفی در عرض هم متوجه متعاملین میکند. ولی بعضی خواستن با ادله لفظی نه با دلیل لبی به استناد بعضی از ادله لفظی ثابت کنند که تسلیم اجرت قبل از عمل واجب است، یعنی اون چه که فعلا رایج است در نماز استیجاری یا صوم استیجاری یا حج استیجاری که اجرت را قبل از عمل میدهن. بعضی ها خواستن بگوین در مطلق اجرت هایی که در مقابل عمل هست، پرداخت اجرت قبل از تسلیم عمل واجب است. اونجا را هم که ملاحظه فرمودید نوع فقها فتواشون این است که اگر کسی اجیر شد برای نماز یا روزه یا حج استیجاری، قبل از تسلیم عمل پرداخت اون اجرت واجب نیست. حالا اگر شرطی کردن بر مبادرت یا ارتکاز و عادت چی طوری بود که عقد مبنیان علیه واقع شد، فهو امر آخر، وگرنه تا مستأجر حج اجاری را تسلیم نکند مستحق دریافت اجرت نیست، و هاکذا در صوم و صلات. ولی بعضی خواستن بگوین به استناد بعضی از ادله لفظی تقدیم اجرت واجب است، یعنی قبل از اینکه اجیر کار را انجام بدهد تقدیم اجرت واجب است. مسئله جمال و مسئله اجیر که در روایت های بحث قبل خونده شد، گرچه نسخه کافی حمال بود، اما خب در بعضی از نسخ همون جمال ضبط کردن به شاد اون اصح باشد. اونجا داشت به این که وقتی اینها کار را تسلیم کرده ام قبل از جفاف عرق، قبل از اینکه عرقشون خوش بشود، شما اجرت را باید بپردازید. ولی در قبال اون روایات بعضی خواستن و بعضی از آیات استدلال کنند که دلالت بعضی از آیات این است که تسلیم اجرت قبل از تسلیم عمل واجب است. اون آیه سوره مبارکه طلاق است، آیه ششم سوره طلاق این است: از شنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، در باره مطلقات، ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. این صدر آیه که مساسی با بحث فقهی ندارد در این قسمت، اما ذیل آیه فمود فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر همین زنهای مطلقه مرضعه شدن، نوزادهای شما را شیر دادن، شما شما اینها را اجیر کردید برای رضا، فإن أرزقنا لكم فآتوهن أجورهن. چون مولود له یعنی پدر باید عهده‌دار رزق کودک و فرزند باشد، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. خب رزق کودک به عهده مولود له است، مولود له پدر است نه مادر. پدر باید رزق این کودک را تأمین کند. در اینجا با اجیر کردن مرضعه رزق کودک را باید تأمین کند. مرضعه در اینجا اجیر می شود ولو مطلقه است و پدر باید اجرت را بپردازد. گرچه ظاهر آیه این است که اگر اونها شیر دادند اجرت را به اینها بدید، فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، که ظاهرش نظیر همون روایات جمال و اجیر است که بعد از تمامیت عمل باید اجرت را بپردازید، که همون فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن. اما بقرینه ذیل منظور این ارزعن یعنی فإذا رضین بالرضا، نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اذا قرأتم القرآن فاستعذوا بالله، یعنی اذا اردتم ان تقرأ القرآن، نظیر همون فنمتون عرفت قل فیها نمت، عرفت یعنی اذا اردت تعریفه، اردت تعریفه. اینجا ارزعن لکم یعنی اردن ان یرزعن رضین الرضا. قبل از اینکه شیر بدهن، همین که راضی شدن اجیر بشوند برای رضای کودک، شما ما رو باید اجرت رو بپردازید. چرا ارزعن به معنای رضین ان یرزعن خواهد بود؟ برای اینکه در ذیل آیه این چین آمده است که فرمود فإن أرزعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، ائتمار کنید یعنی مشورت کنید. این میگن مؤتمر فلان، مؤتمر فلان یعنی جای مشورت که اسم مکان است، و أتمروا بينكم یعنی مشورت کنید، معامله کنید، یعنی تبادل نظر کنید. مؤتمر هم از همین جاست. خب بعد فهمون و أتمروا بينكم بمعروف و این تعاسرتم فسترز اوله اخرى، اگر به زحمت افتادی اون گروهی که اولات حملن، اونها حاضر نشدن فرزندان شما را شیر بدهن، یه مرضعه دیگر بگیرید. خب این که فرمود و این تعاسرتم فسترز اوله اخرى، این مال قبل از عمل است نه بعد از عمل. یعنی اگر به زحمت افتادید، در قرارداد به زحمت افتادید، در انتخاب وقت به زحمت افتادید، در انتخاب شخصی که ببرد کودک را بیاورد به زحمت افتادید و مانند آن، که اون زنهایی که باردار بودن و اولات حمل بودن و مطلقه شدن حاضر نشدن که کودکانتون را شیر بدهن، مرضعه دیگر بگیرید. خب به قرینه و این تعاسرتم فسترز اوله اخرى، معلوم می شود اونجا ارزعن لکم یعنی رزین الرضا. پس به قرینه زیل منظور از صدر که فرمود فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، یعنی همین که راضی شدن فرزندانتون را شیر بدهن، اجرتشون رو باید بپردازید. از اینجا معلوم می شود که تقدیم اجرت و تسلیم اجرت قبل از عمل واجبه است. خب اولا این مخالف با اجماعی است که دیگران ادعا کردن و معروف بین فقهاست، یک. و ثانیا اون دو تا روایتی که معتبر بود، گرچه در باب شعیب اقرقوقی اگر سخنی هست، و اما در باره اون اولی که یا صحیح بود یا حسنه و معتبرم بود که امام ششم سلام الله علیه نه تنها دستور داد، عملش هم این بود، سیرم این بود که کارگرها بعد از اینکه کارشون تمام شد، قبل از جفاف عرق شما اجرتشون بدید. خب اگر تسلیم اجرت قبل از عمل واجب بود که امام این کار رو نمی کرد که. معلوم می شود که ما دلیلی نداریم که به قرینه ذیل دست طرف نظر از ظهور صدر بکنیم. ظهور صدر این است که فئن ارزعن لکم، یعنی اگر ارزا شد، یعنی رضا تمام شد، و آتوهن اجورهن. ما با داشتن اون اجماع و دو تا روایت بر خلاف و شهرت بین فقها هرگز نمیتوانیم ذیل را قرینه قرار بدیم بر صدر و بگوییم فئن ارزعن لکم یعنی فئن رضین الرضا. این تام نیست، پس دلیل لفظی در کار نیست. اما اونچه که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن خطوط کلیش روشن بشه تا برسیم به اون مطلبی که ظاهرا خود مرحوم سید متفردن که ملکیت منفعت با ملکیت اجرت فرق دارد، یکی متزلزل است دیگری غیر متزلزل. آیا ایشون میخوان فرق بگذارن یا نه؟ آیا منظور مرحوم سید فرق گذاشتن بین منفعت و اجرت است که یکی مستقر است یکی متزلزل یا نه؟ اگر منظور ایشون فرق گذاشتن است، آیا این فرق صحیح است یا نه؟ ولی اصل مسئله را مرحوم سید در دو جا عنوان کردن، یکی در همین فصل سوم که تمامیت عقد برای نقل و انتقال عوضین است کردن، که فصل سوم از کتاب اجاره این است که یملک المستأجرو المنفعت فی اجاره الاعیان والعمل فی الاجاره علی الاعمال بنفس العقد من غیر توقف علی شی. و چند فرع را به دنبال این ذکر میکنن، یکی هم مسئله 15 همین فصل سوم است. در مسئله 15 این رو مطرح کردن، فرمودن که مسئله 15 همین فصل سومی که درباره این است که عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است برای نقل و انتقال، فرمود قد ذکر سابقا ان کلا من الموجر والمستاجر یملک منتقل الیه بالاجاره بنفس العقد. ما انتقل الیه، اون چه که به اون منتقل شد یعنی منفعت به مستاجر و مال اجاره به موجر به نفس عقد منتقل شد، به نفس عقد مالک می شوند. ولیکن لا یجب تسلیم و احده ما الا به تسلم الاخر. این نه به اون معناست که هر کدام به نحو دور معی متوقف بر دیگری است، اون طور نیست، بلکه دو تا حکم تکلیفی در عرض هم متوجه دیگری است. برای اینکه اوفو بالعقود متوجه منحل میشود به کل واحد، یعنی فه به عقدک، به او هم میگوید فه به عقدک، به طرفین متعقد که متعاقدانن هر دو مکلفن به وفای به عقد. این مطلق است، واجب مشروط نیست که اگر دیگری وفا کرد بر شما وفا واجب است، این چنین نیست. فی به عقدک و فی به عقدک هر دو مکلفه به وفای عقد. این رو همین بیان ایشون است که فعلیت نمیشود این رو مجبور کرد مادامی که دیگری امتناع دارد، چون راهای حل هست. اون عبارتش همینه، ولیکن لا یجب تسلیم و عهده ما الا به تسلم الاخر، یعنی فعلیت اجبار اگر بخواهد او مجبور بشود بر تسلیم متفرد است بر اینکه اون طرف رو دریافت کرده باشه. این یه مطلب. مطلب دیگر است که به تسلیم المنفعه به تسلیم العین است و تسلیم الاجره به اقبازی هاست الا اذا کانت منفعتن ایزن، فبه تسلیم العین التي تستوفا منها اون اجرت هم واجب می شود. ولا یجب على واحد منهما الابتداء بالتسلیم، چون در عرض هم نه در طول هم نمی توان گفت بر موجر تسلیم قبل از مستعجر واجب است، نه بالعکس. این ناظر به همون بیان است که از مرحوم شیخ از خلاف شیخی اجماعی ادعا شده، از تذکره مرحوم علامه اجماعی دیگر ادعا شده، و بعضی هم به همین دلیل لفظی یعنی آیه 6 سوره طلاق استدلال کردن که تسلیم اجرت قبل از تسلیم عمل واجب است. ما نه، این چنین نیست. دو تا حکم تکلیفی است در عرض هم، هیچ کدام مشروط به دیگری هم نیست، اما بر هر کدام ابتدا مبادرت واجب باشد این چنین نیست. مبادرت غیر از اصل وجوب تسلیم است. مبادرت یعنی تو اول باید بپردازی، این چنین نیست. هم موجر مکلف به وفاست هم مستأجر، اما بدار بر احدهما واجب نیست. که موجر مبادرت کند به تسلیم یا مستأجر مبادرت کند به تسلیم، این چنین نیست. ولا یجب علی واحد منهما ابتداء به تسلیم ولو تعاسرا اجبرهما الحاکم. حالا اگر چه اینها راه حل نگرفتن، یعنی عقد کردن، موجر و مستأجر عقد اجاره را بستن و چون عقد اجاره را بستن منفعت مال مستأجر شد به موجر نمیدهد، مال اجاره مال موجر شد به مستأجر نمیدهد، چون هر دو دارن خلاف شرع میکنن، ولی مستمین مجبورشون میکند به پرهیز از این خلاف. ولی اون راه های حلی که ارائه شد برای اینکه نوبت به اجبار حاکم نرسد، اگر اقاله شد مال مال خود شخص است، مال غیر نیست. اگر فسخ شد مال مال شخص است، مال غیر نیست. اگر تقاسم گرفته شد مال مال شخص است، مال غیر نیست. اگر هیچ کدام از این راه های سگانه و امثال اونها طی نشد، مال مال غیر بود و نداد، اینجا جای دخالت ولی مسلمین است که بر اساس ولایت فقیه، و اگر نبود جای دخالت عدول مؤمن است بر اساس حسبه و مانند آن. چون بر هر دو واجب است و اگر یک کسی این خلاف شرع رو کرد، مصحح خلاف شرع دیگری که نیست. گرچه بیدار بر هیچ کدام واجب نیست، اما اگر زید معصیت کرد این مصحح اسیان امر نیست. لذا اگر یکی معصیت کرد دیگری حق اسیان ندارد. در این زمینه است که فرمود و ان تعاسرا، هر دو از این تکلیف الهی سرباز زدن، حاکم به ولی مسلمین مجبورشون میکنه. و ان تعاسرا اجبرهما الحاکم ولو کان احدهما باذلن دون الاخر ولم یمکن جبره کان للاول الحبس الى ان یسلم الاخر، از باب تقاص بمانند آن. حالا یکی حاضر است به پردازد به دیگری حاضر نیست، اسیان دیگری مصحح اسیان او نیست، او باید به یکی از این راه های حل مال رو مال خودش بکند بعد نگه بدارد. ولو کان احدهما باذلن دون الاخر ولم یمکن جبر اون آخر کان للاول الحبس الى ان یسلم الاخر. هذا کله اذا لم یشترط فی العقد تعجیل و تسلیم، یعنی عجل و مدتی برای تسلیم ذکر میکنن فی عهد ما، و الا کان هو المتبع. و اما تسلیم العمل که مثل صوم و صلات هم سال ذلک باشد به اتمامش است. فقبله لا یستحق المجر المطالبه، یعنی قبل از اینکه به مکه برود حج رو تسلیم بکند حق مطالبه ندارد شرعاً، یا قبل از اینکه صوم و صلات استیجاری رو انجام بدهد حق مطالبه ندارد، مگر اینکه شرطی بشود یا عادتی باشد که عقد مبنیاً علیه واقع می‌شود. الحمدلله رب العالمین.